صورتتون رو به اسما برسید.
بله بنده دانشجو هستم. حالا ان شاء الله تا دو ترم دیگه رشته بنده تمام میشه.
برای چه رشته ای؟
رشته مهندسی معماری هستم.
شما چطور؟
منم رشتم کامپیوتر بود ولی توی کار تصویر و طراحی اونا هم هستم.
درسته، بسیار هم عالی. خب دوستان، موضوع امروز برنامه ما طراحی و ساخت سالن‌های سینما هست. خب به نوعی کار و رشته تحصیلی شما یه جورایی با موضوع برنامه ما امروز در ارتباط هست. حالا از دید شما که انشاءالله مهندس خواهید شد دیگه، تا یک سال دیگه یک مهندس معمار هستید، چه ارتباطی بین معماری و ساخت و طراحی سالن سینما وجود داره؟
خدمتتون عرض بکنم که سینما یه رابطه ویژه با معماری داره. و حالا معماری و طراحی داخلی تو حوزه سینما میتونه کمک کنه که مفهوم فیلمنامه بهتر ارائه بشه. حالا خود سالن سینما یه فضای فرهنگی داره که نیاز به طراحی خاص و تخصصی داره، زاویه دیدی باشه که تماشاگر رو بتونه کامل تأمین بکنه و نور مناسب داشته باشه و سایر ویژگی‌های دیگه از جمله صدا خیلی مهمه، نوع صدایی که در اون فضای سینمایی باید پخش بشه که به گونه‌ای باشه که بیننده و تماشاگر بتونه قشنگ اون حس رو به وجود بیاره که داره واقعا این فیلم به صورت زنده داره برگزار میشه.
درسته، نظر شما چیه دوست عزیز؟
دوستمون صحبت ها رو گفتن ولی چیزی که هست، حالا تجربه خودم میخوام بگم که به سینما رفتم حالا با دوستان با آشناهامون، این بودی که حالا توی شهرهای مختلف سینماها فرق دارن. حالا توی پایتخت امکاناتش زیاده ولی توی شهرهای مختلف رفتم ولی واقعا این صدایی که دوستمون گفتن که این صدا واضح باشه واقعا خیلی مهمه. من یه بار که توی سینمای تهران رفتم، تا نیم ساعت اول فیلم که داشت پخش میشد من هیچی نمیفهمیدم. یه جوری شده که همه مردم صداشون بلند شده بود که میگفتن آقا یکم ولومش رو زیاد کن. واقعا این نباید باشه. حالا همه سینماها رو نمیگم، ها بعضی از سینماهای ما واقعا فضای خوبی نداره، مناسب نیست، بعضیا شیبشون واقعا تنده، بعضیا اصلا از بهداشت مناسبی هم برخوردار نیستن واقعا.
خب یه سری ایرادهایی وارد هست به برخی از سینماهای ما که خب درسته دوستمون اشاره کرد. خب شما به عنوان یک معمار اسم شریفتون رو میتونم بدونم؟
پارسا شیروانی هستم.
درسته جناب آقای مهندس پارسا شیروانی. بفرمایید که چه نکاتی باید در ساخت یک سالن سینما رعایت بشه؟
بله، در طراحی سینما خیلی مهمه که ما بیشتر اوقات به علت اون کیفیت طراحی سالن و قسمت‌های خدمات رسانی کنار سینما، ما میتونیم راه مسیر رو طوری پیش ببریم که آخر سر به واقعیت تبدیل بشه، واقعیتی که خود مخاطب بعد از اینکه فیلم تموم میشه قشنگ اینو حس بکنه که بله یه فیلم واقعی دید با استفاده از اون فضا و محیطی که داره حالا فیلمو مشاهده میکنه. و همچنین ابزار دیجیتال که میتونه باعث بشه که تجربیات و فضای دیجیتالی که آخر سر به نتیجه میرسه که در این مسیر خیلی مهمه. در معماری سالن ها مثلا شیب سالن، ارتفاع سقف ها، دیوار پوش ها و یا سیستم صوتی خیلی مهمه که ردیف یا ردیف بندی اون صندلی ها تأثیر بسازایی در نوع دیدن داشته باشه.
خب آقای مهندس، شما اشاره کردید به معماری دیجیتال. خب چقدر حالا سالن های سینمای ما بر اساس این معماری طراحی شدن الان؟
الان یه تعداد محدودی از سینماها همچین ویژگی رو دارن. تعداد محدود فقط در تهران هست، در جاهای دیگه و شهرستان ها همچین فضاهایی نداریم.
چرا؟ به خاطر بحث هزینه شده؟
بله، هزینه هستش و نوع دکوراسیون و نوع علمی که نیاز هستش که ما بتونیم از طریق دیجیتال وارد حوزه معماری مدرن بشیم با استفاده از نوع رنگ بندی، نوع صدا، نوع فضاهای آکوستیک، نوع فضاهایی که مد نظر هست برای اینکه اون مخاطب وقت وارد سالن سینما بشه تنوع و خاص بودن سالن سینما رو بتونه حس بکنه، چیزی که اینا علمی نیاز داره، علم معماری دیجیتال که الان متاسفانه هنوز در کشور ما اونطوری قوی نشده و نیاز به حالا ما زمان بیشتر، نیاز به هزینه های بیشتری داریم که بتونیم در این زمینه قدم بذاریم.
یه سوالی که الان تو ذهن خود من ایجاد شده در مورد پرده سینما هستش، اینکه خود پرده سینما جز دکوراسیون داخلی سالن سینما به حساب میاد دیگه، درسته؟
بله درسته.
و جنس این پرده چیه؟
در واقع خب این جنس پرده انواع مختلفی داره ولی به طور کلی نوع پارچه پرده نمایشی که بتونیم بهش اشاره بکنیم یه نوع پلاستیک یا فایبر گلاسی هستش که قابل شستشو با آب و صابون هستش. این در واقع تنوع فایبرگلاس هستش که تأثیر بسزایی در نوع دید ما، نوع شفافیت تصویر داره.
بسیار همالی، ممنون از توضیحات شما. دوست عزیز اگه صحبتی داری در پایان گزارش صحبت شما رو میشنویم.
چیزی که از ذهنمو درگیر کرده اینه که هنوز و هنوز هم مثل قدیم بعضی سینماهای ما رو تجهیز نکردن. یه چیزی که هست وقتی وارد سینما میشیم فضای تاریکی وجود داره، برق‌ها رو همه رو خاموش کردن، یه سری افراد هستن که حالا دیرتر میان داخل سالن. چیزی که هست هنوز مثل قدیم بعضی از سینماهای ما یه نفر چراغ قوه دستش داره اشاره میکنه. چه بهتره که ما حالا یه سیستم های نوری کف سالن سینما طراحی کنیم که بتونه حالا هم فضای تاریک سینما رو حفظ کنه و هم راه و مسیر رو به افرادی که وارد سالن میشن نشون بده. خیلی کار قشنگ و خوبی.
خب بخش گزارش رو تقدیم شما کردیم، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما اجازه بدیم که پرسش رو یک بار دیگه مطرح بکنیم. میخوایم درباره تالار وحدت با شما صحبت کنیم، ببینیم که شما درباره طراح ساختمان و مجموعه تالار وحدت آیا اطلاعاتی در دست دارید که ببینیم چه کسی بوده، چه سوابق و تجربیاتی داشته. حتما در این باره بیشتر با ما گفتگو کنید. 301075 شماره پیامک ماست که در اختیار شماست. اما بریم سراغ آقای جلالی. آقای جلالی با جناب عالی همراه هستیم در ادامه موضوع برنامه امروز.
داشتیم در مورد طراحی سالن‌ها صحبت می‌کردیم. خب الان من نکته‌ای که می‌خوام بگم دو جنبه داره. یکی طراحی کالبدی، یعنی طراحی بیرونی یک سالونه، که این طراحی کالبدی نسبت به سلیقه‌ای که در واقع یک معمار داره میتونه که اون فضا رو به یک شکلی طراحی بکنه، حالا هر در واقع علاقه‌ای که داره، هر خلاقیتی که داره رو اونجا نشون بده. اغلب در طراحی سالن‌های سینما ما چیزی که باش مواجه میشیم به دلیل طراحی کاربردی داخلیش، ما اون سالن باکس یا اون چیزی رو که سالن اتوبوسی، اون رو باید در نظر بگیره. به هر حال با هر فکر و اندیشه که باشه اون فضا رو به هر حال باید در یک جایی به یک شکلی طراحی بکنه و قرار بده. من حالا توی بخش پایانی برنامه یک چند تا سالن کنسرت موسیقی رو براتون مثال آوردم. اینو به این دلیل میگم که جای نشستن آدم‌ها توی این سالن‌ها بسیار، فضاهای متفاوت در ارتفاعی متفاوته، اما توی سالن سینما شما زیاد نمیتونین این کار رو انجام بدین. یک نکته بگم، من فقط این اعداد و ارقام رو که میگم یک اعداد و ارقام حدودی هست. میگن که به ازای هر نفر در کشور ما 35 متر مربع فضای در واقع فرهنگی هنری، مثلا فکر میکنن که باید ببخشید 3.5 متر، من عذر میخوام، باید این طراحی بشه براشون و این فضا براشون وجود داشته باشه. تعداد صندلی ها به ازای هر 100 نفر 10 صندلی، یعنی شما تعداد هر شهر، کشور، هر جا شهرستانی که هست، هر 100 نفرشون 10 صندلی سینما باید برای اینها فکر بشه و طراحی شده باشه. حالا یه نکته دیگه من خواهم بگم، خیلی وقت ما وارد سالن‌های سینما شدیم حتما این اتفاق افتاده که شما وقتی میخواین از راهروهای کناری به اون ردیفی که میخواین وارد بشین دچار مشکل میشین. چیزی که باید وجود داشته باشه این هستش که اون راهروها به هیچ وجه پله نباید داشته باشه، چون شما تاریکه و ممکنه که توی تاریکی این پله ها رو نبینید و سقوط بکنید. شیبش هم باید 8% باشه و عرضش حداقل باید 2.1 متر باشه. ببینید اینا که من دارم میگم شما ممکن که بگین که خب من مثلا فلان سالن رفتم در خارج از ایران یه همچین استانداردی نداشته. ببینید ما داریم در مورد یک فضای استانداردی صحبت میکنیم. این راهروها دلیل طراحی اینطوریش به خاطر هم ورود هم خروج آدم هست. حداقل عرض ورودی سالن انتظار به ازای هر 100 نفری که میخوان وارد بشن 56 سانتی متره، که این هم حالا به دلیل این هستش که حجمی که وارد و خارج میشه نباید به هم فشرده بشه. اینا رو من گفتم که بدونید که در مورد تک تک جزئیات یک سالن سینما باید فکر بشه. به طور حتم یقین استانداردهای دیگری هم وجود داره. یک زمانی ما اینطوری بود که باید سالن‌ها طوری طراحی می‌شدن پیش از این که خودشون کار به در واقع یک بخشی از واقعی جلوه دادن صدا رو انجام بدن، اما الان با تکنولوژی جدید با طراحی صوتی که میشه و باندهایی که گذاشته میشه شما احتیاج به یک همچین اتفاقی ندارین. فقط کافیه که در برابر تبادل صدا این سالن کنترل بشه، یعنی یا همون آکوستیک بشه، و بعدن با باندهای متفاوت میتونن که این حس رو در شما ایجاد بکنن. من نکته آخر رو بگم، حالا به بحث صدا هم رسید. چند سال پیش من حالا رفته بودم در یکی از این کشورهای همسایه، تازه اونجا احساس کردم که من دارم صدای این فیلم رو میشنوم، فیلم رو که داشتم میدیدم. چون ببینید جزئیات بسیار زیادی در صدا پنهان هست که ما خیلی وقتا توی سینماهامون یا توی نمایش‌های خانگی این جزئیات رو نمی‌شنویم.
خب خیلی متشکرم از شما آقای جلالی. در ادامه باز هم بیشتر در این باره با شما گفتگو می‌کنیم. 3075 خود ارتباطی میان ما و شماست، در حالی که ساعت 17:41 دقیقه است. اما اولین مهمان به جمع ما پیوستن جام آقای بهرنگ مجیدی که در حوزه معماری فعالیت میکنن. عرض سلام و عصر بخیر دارم حضور شما، خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت شما و دوست هنرمند و گرامیم جناب آقای جلالی.
درود بر شما، سپاسگزارم، قربان، خوش آمدید. آقای جلالی گفته برو با شما.
جناب مهندس مجیدی من هم خوشحالم که الان در خدمت شما هستیم و باز هم صدای شما رو میشنیم. یک بحثی رو ما از ابتدای برنامه امروز آغاز کردیم، البته قبل از این هم در مورد فضاهای معماری فضاهای دیگر در خدمت شما بودیم. امروز در مورد طراحی سینماها یا اصولا فضاهای فرهنگی داریم با شنوندگان عزیزمون گفتگو میکنیم. خیلی دوست داریم که از زبان شما، البته میدونم که خیلی بحث طولانی هست، نسبت به سلیقه های مختلف، فضای مختلف، مکان جغرافیایی مختلف، همه اینها تفاوت داره و در واقع میتونه که طراحی یک سالن سینما رو تحت تاثیر قرار بده. بیشتر دوست داریم تجربه های شما از سالن های سینمایی که رفتین و کارهایی که میشه اونجا انجام داد و این سالن های رو بهینه کرد و طراحی بهتری انجام داد رو بشنویم.
عرض خدمت شما. ببینید توی بحث سالن هایی که حالا سالن های سینما میشه، سالن های اجرای کنسرت میشه، سالن های همایش میشه، بله، یه سری ضوابط عمومی داره که این ضوابط عمومی مشخصه، یعنی بحث آکوستیک باید حل بشه، بحث ارشاد دسترسی ها، بحث ایمنی، بحث خطراتی که توی این سالن ها وجود داره چون جمعیت زیادی توش هست، همین رو در نظر میگیره. و یه بحث محتوایی داره. ببینید بعضی از سالن ها اختصاصا فقط برای کنسرت موسیقی خوبه، بعضی از سالن ها فقط برای سالن سینما خوبه، یعنی کاربری دیگه براش میشه توش انجام بشه ولی عملیاتی نیست، یعنی سالن برای کنسرت موسیقی نه برای سینما. و خب اینا با هم فرق دارن. به خاطر چی الان فرق دارن؟ به خاطر اینکه نوع صدا برداری و مهندسی صدا توی سالن ها با هم متفاوته. یعنی سالنی که برای سینماست یک نوع مهندسی صدا میخواد که اون سالن برای کنسرت موسیقی مهندسی صدای دیگه میخواد. خب پس اینها هم باز به لحاظ موقعیتی با هم فرق میکنن. پس فکر میکنم ابتدای بحث با اینجا شروع بکنیم که ما دو نوع طراحی داریم.
بله.
توی سالن‌های همایش و محیط‌های فرهنگی که مثلا جمعی هن گروهی هن. که یکیشون میشه سالن‌های سینما که یه فیلمی هست که تکرار هم میشه فیلم. ممکنه پشت سر هم یه فیلمی در روز 10 دفعه تکرار بشه.
بله.
یک سالن دیگه هست که سالن موسیقیه، ممکنه دو بار دو سانس کنسرت موسیقی توش برگزار بشه، دیگه اصلا فقط توش کنسرت موسیقی نباشه. و نوع صدادهی و نوع کنترل اصوات توی این دو تا سالن با هم فرق میکنه، یعنی نوع نگاهی که ما به تو طراحی داریم یه مقدار کنترل شده تره برای سالن سینما و برای سالن کنسرت.
بله. آیه مجیدی، خیلی وقتا دیده میشه ما حالا در سالن‌های تجربه که در داخل داریم میریم میبینیم، یک زمانی ما این میدونم در مورد سالن سینما این طراحی کالبدی شاید زیاد اثر نداره، به هر حال ما اون سالن بلک باکس یعنی سالن مستطیل مشکی رو میخوایم، یعنی کاریش نمیتونیم بکنیم، به هر خیلی تغییرش نمیتونیم. در مورد سالن مثلا نمایش یا موسیقی شما هزاران تغییر میتونیم بدین که خودتون نمونه هاشو در سطح جهان حتما بسیار دیدین.
بله بله.
و جای نشستن آدم ها ممکنه فرق بکنه، ما سالن هایی رو دیدیم، حال های موسیقی رو دیدیم که حتی مثلا ممکنه پشت نوازنده ها آدم ها بشینن و کار رو نگاه کنن.
بله.
ولی تو سالن سینما این در واقع ظرفیت رو نمیده به طراح که این کار رو انجام بده. اما میخوام اینو بپرسم که آیا تو طراحی حالا در حد کالبدی سالن سینما این قابلیت رو داره که باز نسبت به محیطی که داره درش طراحی میشه خلاقیت درش صورت بگیره و این تا چه حد هست؟
قطعا جناب جلالی، الان تکنولوژی به سمتی رفته که ما مثلا سینما از حال دو بعدیش خارج شده، سینما سه بعدی،
بله،
پنج بعدی، حتی شش بعدی و هفت بعدی هم که حالا فعلا همینطور میگن صحبتشو میکنن، عملیاتی نشده. یعنی سالن سینما کاری میکنه که مخاطبش تو دنیای خیالش، خود سینما این کار میکنه، دنیای خیال رو میسازه و معمار کمک میکنه که اون دنیای خیال مخاطب واردش بشه، یعنی همزاد پنداری بکنه، اصلا تو مجموعه قرار بگیره. خب این تکنولوژی داره این امکانات رو در اختیار طراحا میذاره. یعنی ما الان سالن سینمایی داریم که مثلا اگه روش سوختگی میاد یا تو سالن، یعنی همه حس میکنن که تو فیلم قرار دارن، اگه فیلم مثلا آتش سوزی نشون بده سوختگی رو لمس میکنه، اگه بارون میاد این نم بارونی ممکنه بهش بخوره. خب ببینید اینا طراحی های جدید و اتفاقات جدیدی که تو طراحی سالن داره میفته و توی دنیا هم این تجربه داره انجام میشه. اما اینکه ما بخوایم به قول شما اون باکس سالن سینما رو بخوایم تغییر بدیم، نه، عملا ما به اون باکس سالن احتیاج داریم. حالا سینما ممکنه مثلا ما سینما رو به پانوراما ببینیمش، یعنی از هر طرف که نگاه میکنیم یک قسمتی از فیلم رو ببینیم. اینه همه چه تکنولوژی، ابزار تکنولوژی که در اختیار طراح قرار میگیره. حالا بسته داره که چقدر مثلا صاحبکار، اون کسی که پیشنهاد دهنده است، اون کسی که میخواد سالن رو چی بکنه، به این چیزا اهمیت بده.
و نکته دیگه که وجود داره الان، حالا در به هر حال شما در حالا اسم نمیخوام بیارم ولی سالن هایی رو به هر حال مراجعه کردین، سالن های سینما رو دیدین، تا چقدر فکر کنید که اینا به اون استانداردهایی که شما به روز هست و در ذهنتون هست نزدیکه؟
تو سالن که در کشور ما هستن، ما دو یا سه سالن خوب داریم برای موسیقی. اول موسیقی شو بگم خدمت شما.
بله.
یکیش سالن اصلی برج میلاده که طرحش برای موسیقی بوده، یکیش خود تالار وحدتی که صحبت شد همین الان شما داشتی. و سالن دیگه هم همین سالنی که حالا اسمش این خصوص بخش خصوصی فیناس. این سه تا سالن بیشتر فضای موسیقایی رو دارن توش، یعنی فضای زنده، اجرای زنده و اینا رو دارن. سالن های دیگه ای که برای سینما توی ایران طراحی شده و تونسته کار بکنه، مثلا پریس سینمای کوروش بود که سعی کردن از یه سری چیها استفاده بکنن، از سری المان‌ها استفاده بکنن توش که اون بحث سینما رو به روستر بکنن، و سالن پردیس سینمای ملت بود که این دوتا پردیس سعی کردن یه مقداری به روستر کار بکنن. سالن‌های دیگه هم بودن که این سالن‌ها بیشتر با تکنولوژی مثلا 20-30 سال پیش کار شده بودن و همچنان هم دارن فعالیت میکنن دیگه.
یه نکته رو میدونید؟
آره
نه، حالا مهم نیست در این حدش. یه نکته رو که به مد نظرم هست، میدونید من میخوام تهش در واقع ما به اینجا برسیم که خیلی از این سالن ها ممکنه بخش خصوصی باشه، خب؟
بله بله.
یا حالا دولتی، فرق نمی کن. وقتی میخوان این سالن ساخته بشه خیلی هزینه نداره که به یک معمار مناسب یا یک به یک تیم طراحی معماری درست مراجعه بکنن و یه طرح ازشون بگیرن.
درست میفهمی؟
ما خیلی وقتا در تهران و شهرستان، خب سالن الان ساخته میشه دیگه، سالن‌های جدید به هر حال تک و توک ساخته میشه، الان نمیگم خیلی رونق داره ولی به هر حال ساخته میشه. من سالن رفتم در شهرستان، حالا میگم این شاید به دقیقاً به طراحی معماری ربطی نداره ها، ولی صندلی‌ها در واقع نوپان بوده، یعنی حتی یک روکش هم روش نداشته. میخوام بگم که اینا چرا مراجعه نمی‌کنن؟ ما نمیتونیم یک سازوکاری طراحی کنیم که اینها مراجعه کنن به یک تیمی، به چند تیمه، بگیم آقا این تیم‌های مثلا مشاور طراحان دفتر فلان برای سینما مناسب، آقا شما به اینا مراجعه کنید.
درست میفهمم. من کاملا درباره بجا و مجلسی رو شما می‌فرمایید، اما یه نکته رو فراموش نکنید. من برام خیلی جالبه و باعث افتخارمه که بگم شاید جزء اولین کشورهایی که سینما و فیلم برداری توش انجام شده. خب یعنی یه حالا این همه بدیشو میگیم، خوبش هم بگیم، اما شاید جزء معدود کشورهایی هستیم که سالن سینمای ما توسط معمارا کمتر ساخته شده، بهش توجه نشده. حالا دلیلش هم دلیل روشنیه، شاید وقوف کارفرما به این مسئله انقدر نبوده که بیاد بره سراغ تیم طراحی. فکر کردن سالن سینما مثلا با 4 تا صندلی و نمیدونم یه پرده سفید میشه سالن سینما درست کنه. من همیشه وقتی که اسم سالن سینما میاد ناخودآگاه یاد فیلم تفنگ‌های چوبی آقای کیارستمی میفته. آقای بیضایی. درست میگم آقای جلالی بیضایی بود یا
الان من تو ذهنم ندارم که بدم بگم.
تفنگ‌های چوبی بود که بچه‌ها تو خونه‌شون فیلم گذاشته بودن، پروژکتور می‌ذاشتن و فیلم نگاه می‌کردن و اینا.
بله.
حالا خیلی از سالن سینمایی که ما داریم، حالا شما اینو میفهمید، ما خیلی از شهرستان‌ها داریم که هنوز سالن سینما نداره. یعنی یه سالن عمومیه، مثلا یه سالن همایش رو که الان سالن سینما میان پنجره‌هاشو پرده میزنن و تاریکش میکنن که بتونن فیلم رو ببینن. خب ببینید این ضعف وجود داره و شما کاملا متینه. ما اتفاقا حالا یکی از خوبی‌های این که داشتی معماری دانشجوی زیاد شدن اینه که بچه ها توی این فضاها قرار گرفتن، یعنی دیگه درک درستی از محیط ها دارن و تعداد زیاد فارغ التحصیل باعث میشه که تیمای تخصصی توی این زمینه ها رو خود به خود درست بشه. ولی خب اون طرف قضیه هم هست، یعنی ما اگه حتی فارغ التحصیل معماری داشته باشیم که کارفرماها هنوز به این نتیجه نرسیده باشن که باید پروژه ها رو به دست معماران متخصص توی این زمینه بدن، خب قطعاً ما مسائل داریم، مشکل داریم و سالنامه ما هنوزم که هنوزه هی سال به سال عقب‌تر میافتیم از اون پیشرفتی که توی دنیا داره اتفاق میفته.
بعدم سالانه الانمون هم فکر کنم بشه با یه بودجه های محدودی مثلا درستش کرد، یعنی روز آمدش کرد. نه
بله قطعاً اینطوری، خیلی ساده، خیلی شاید با یه سیستم خیلی ساده. من یه مثال میزنم، چند تا سینمای حالا توی همون شاغون انقلاب تهران، حالا من دیگه اسم سینما ها رو نمیبرم، اینا اومدن روی سیستم صوتیشون کار کردن، صندلیشون عوض کردن، نمیدونم شیب سالن رو کنترلشون بهتر کردن. اون بحث ایمنی و امنیت سالن خاطر مباحث حالا آتش سوزی
شده
رعایت کردن و الان سالن خوبی شده. یعنی چند تا سالن داریم ولی سالن استاندارد بین المللی نیستن، یعنی سالن محلی خوبی هستن، یعنی توی محله یه سالن سینمای خوبی ولی جدی نیستن. ما مثلا سالنهای سینمای مثل سالن مثلا شما فکر کنید جشنواره کن رو نگاه بکنید و سالنهای مجموعه سالنهای سینمایی که دارن اونجا نمایش فیلم میدن.
حتی من یه نکته رو بگم، حالا این خدمت شنوندگان بگم، ما الان داریم صحبت میکنیم، اینطور هم نیست که شما در کشورهای دیگر همه سالن‌های سینماشون هم همه استانداردها رو داشته باشن.
دقیقاً همین.
آره یعنی اینطوری هم نیست حالا، ولی خب بعضی از سالن‌هاشون به هر حال بیشترین چیزی که مهمه وقتی شما وارد سالن سینما میشین در وهله اول تصویر و کیفیت صداه که اونها رو با تکنولوژی روز میشه خیلی راحت حل کرد، که ما تو این زمینه هم حالا هنوز مشکل داریم. اما این شیب سالن که خیلی از سالن‌ها خودتون رفتین دیدین پله است به جای اینکه شیب داشته باشه.
اصلا جالب‌تر اینه که حتی استاندارد فاصله صندلی‌ها هم رعایت نکرده. بعد از سالن مثلا خب یه زمانی که حالا سینما مراجعه کنندش خیلی زیادتر بوده و بوده، اومدن صندلی‌ها رو فاصله‌شون تنگ کردن که مثلا بتونن دور هم صندلی بذارن. من خاطرم هست چند سال پیش بود برای یکی از این جشنواره‌های فیلم فجر دعوت شدیم برای یکی از این فیلم‌هایی که کارگردان دوست داشت ما رو دعوت کرده بود، خاطرم هست توی یکی از سالنهایی که به روز ترین سالنهای سینمای تهران هم هست، یعنی حالا چون میگیم تهران یعنی مجموعه ایران هم میشه بگیم.
بله.
ما رفتیم تو اون سالن، خیلی جالب بود، ما دعوتی بودیم، مهمون خود کارگردان بودیم، حالا به دلایلی ما باید خب مثلا وی آی پی بودیم اینطوری بگم خدمت. ما که رفتیم مجبور شدن صندلی پلاستیکی بذارن توی سالن به خاطر خیلی از مراجع کننده ها که اومده بوده. خب ببینید اینا ما هنوز این مشکلات رو داریم، هنوز به اون حد نرسیدیم و امیدوارم زمانی طراحان ما به این مسئله، یعنی هم طراحان و هم کارگردان ها و هم کارگردانان معماری، اینجوری بگم بهتره، کارگردانان معماری و کارفرماهای معماری بتوانن به این نتیجه برسن و این خودشون رو به این موضوع نزدیک بکنن که ما نیاز داریم که اگه قراره مثلا سالن سینما طراحی بکنیم، این سالن سینما به روز باشه. نگاه کنید ما همیشه توی هنر به یک ایدالیست، به یک ایدالیست بودن اعتقاد داریم، یعنی همین هنرمندا دوستان اثر رو خلق بکنن که تا الان خلق نشده و تاثیرگذار باشه تا سالها، درست؟
بله.
معمارا هم در تو این زمینه هستن، یعنی شما نگاه بکنید، من یه مثال خیلی عمومی شو بخوام خدمت شما بگم، همین تالار وحدت که حالا دیگه مثالش داره، این تالار وحدت سالنی که خیلی وقت پیش طراحی شده، مثلا 40 سال پیش طراحی شده، اما همین سالن الان هم که الانه جز سالنه خوب تهران، نشون میده که معماری که داشته خلق اثر میکرده، داشته طراحی میکرده، به خیلی نکات ریز توجه کرده که اون نکات ریز تونسته تو طول زمان هم کارهای خودش رو حفظ بکنه و ما خیلی سالنه سینما داریم که الان واقعا به نابود دارن میشن، یعنی نه کیفیت طراحی خوبی دارن، نه استانداردهای صوتی خوبی دارن، نه صندلیهای خوبی دارن، اصلا فضای آسایش خوبی ندارن، یعنی طرف که میره اونجا احساس ناامنی میکنه، احساس آسایش نمیکنه که راحت بتونه متمرکز بشه روی فیلم و اون چیزی که فیلم میخواد به مراجع کننده بده رو درک بکنه. معمولاً اشتباهات وجود داره دیگه تو کاره. امیدوارم که زمانی به این نقطه نزدیک بشین که کارفرماها و کارگردانان معماری ایران به این درک برسن که بدن دست آرشیتکت‌ها و مهندسان بسیار خوبی که ما تو ایران داریم، الحمدلله.
بله.
از این زمینه ما خیلی مهندسای قدری داریم. من شاید 3-4 روز پیش بود جایی بودیم پیش یکی از مهندسان معماری بودیم که ایرانی بود ولی در خارج از ایران داره زندگی میکنه، برام خیلی جالب بود صحبتایی که میکرد، میگفت کارفرمای من به من اجازه داد تا 10 ساعت روی طرح هم فکر بکنم و منو تامین کرد که من بتونم یه طرحی بسازم که جایزه بین‌المللی گرفت و خود کارفرمام سرشو میگیره بالا میگه من این پروژه رو دارم انجام میدم، یه پروژه اینجوری.
خب این 10 سال این آدم تأمین شده که فقط بشینه فکر کنه.
بله بله، تأمینش کرده بودن، همه چی تجهیزش کرده بودن که فقط بشینه در اوتو یک پروژه مجموعه مسکونی توی پاریس بشینه فکر بکنه و چقدر پروژه خوبی هم شده، پروژه جونداری شده.
شگفتیه به هر حال. یه سال دیگه من بپرسم، شما حتما سالن‌های خصوصی تئاتر رو که جدیداً اضافه هم شده تو تهران دیدین؟
بله
و رفتین توشون. اینا خیلیشون، حالا من خودم مراجعه از یک جهت خوبه ها که ظرفیت‌های نمایشی ما رو افزایش داده، یعنی اجازه داده به گروه‌ها که برن، ولی خیلی از اینها رو من وقتی واردش میشم خودم وحشت می‌کنه، اینه انقدر راپلای تنگ، بعد فضاهای بسته، یه مقداری احساس میکنم که اینا به لحاظ ایمنی بعدا دوچار مشکل نمیشن.
قطعا اینطوری جناب جلالی. میدونید من اسم این سالن خصوصی سینما رو، سالن خصوصی تئاتر رو اسمشون رو میذارم پاتوقهای دوستانه هنرمندا، خوبه یا علاقمندان به هنر.
آره.
نمیشه پاتوقه، یعنی اون رسمیتی که باید یک سالن تئاتر داشته باشه رو ندارن، یه فضایی بوده تغییر کاربری شدن آوردن به یه فضای دیگه تبدیلش کردن. این نکته. یه نفتی هم در روی که سینماهای تهران یه دفعه تو ذهنم اومد که چند سال پیش جایزه گره.
بل.
سینمای مشهوری هم هست، 4-5 طبقه هست، 4-5 تا سالن سینما داره.
بل.
اونم همین مشکل رو برای پلاش داره، یعنی شما نمیتوانید تشخیص فضا بدید. این وقتی وارد
جالب طراحیش جایزه هم گرفت، بعد یه مسابقه گذاشتن، بعد کلی طراح شرکت کردن.
بله بله،
خاطرتون هست، یعنی صاحب کار اون موقع خیلی ولخرجی کردن، یک جایزه دادن، بعد نمیدونم این چرا این در اومد. من خودم اتفاقا وقتی میرم اونجا، شاید ورودیش بد نمید، ورودیش هم آخه پله برقش هم باریکه.
دقیقا همین رو میخوام بگم. حالا میدونید جناب جلالی، من یه بارم توی یکی از برنامه که با خدمتون بودن گفتم کاش ما بتونیم روی یه بحث معماری متمرکز بشیم، اونم پروپاگاندا و تبلیغات. ببینید خیلی از دیدین بعضیا مثلا وارد سینما میشن، طرف یه چهره خوب داره ولی اصلا بازیگر خوبی نیست، بعد میاد یه دفعه ستاره میشه، مردم دوست دارن خب چهره زیبا ببینن. خب ولی وقتی نگاه میکنم این اصلا نابازیگره، بازیگر نیست، بلد نیست کار حرفه ای بازیگری بلد نیست. خب توی معماری هم همینا رو ما داریم، توی معماری هم بعضی خیلی جا پول خرج میشه که بعضی از آدم ها دیده بشن، حالا به دلیل حالا نفوسایی که توی